بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که مرحوم امام رضوان الله علیه نقل کردن استدلال مرحوم محقق اصفهانی اعلی الله مقامه الشریف رو بر این که اثبات بکنن ملکیت لازمه و جایزه بینشون اختلاف ماهوی نیست و اینها به دو نوع، یعنی کلی دارای دو نوع باشه نیست. ملکیت یک کلی که دارای دو نوع باشه نیست. کلام اصفهانی رو گفتیم و اشکالات امام بر مرحوم اصفهانی رو بیان کردیم. اینجا به یک نکته‌ای که ما برخورد کردیم اشاره می‌کنیم و اون این است که مرحوم اصفهانی، حالا به حسب اون فهم ما که لعل درست هم نباشه، یک تفاوت بسیار واضحی در کلام مرحوم اصفهانی در حاشیه مکاتب وجود داره. در همین بحث خب ملاحظه فرمودید که اصفهانی فرمود اگر ملکیت عرض می شود که بخواد یکی از کلیات و از مقولات باشه، یا باید از مقوله جده باشه یا از مقوله اضافه. به عبارت اخرى فرمودن ملکیت از مقولات هست در این عبارت، و یا از مقوله جده است یا از مقوله اضافه. اما دیگه جده منوع به دو نوع نیست، یا مقوله اضافه به دو نوع تقسیم نمیشه. در این بحث مرحوم اصفهانی قبول کردن که ملکیت داخل در یکی از این مقولات است. این رو در جلد اول در صفحه 132 در سطر نهم دارم. این مطلب رو اینجا دارم که امام از همینجا نقل کردن، جلد اول صفحه 132 سطر نهم. اما در همین جلد اول در صفحه 25 اونجا شدیداً حمله می کنن به کسانی که ملکیت را یکی از این مقولات عرضیه دهگانه قرار دادن. می فرمان بعضی از فقها و بعضی از علما ملکیت را یکی از این مقولات عرضیه قرار دادن و آمدن از مقوله جده یا مقوله اضافه شمردن. بعد سه اشکال در همون جا مرحوم اصفهانی بر این مطلب داره. اشکال اول فرموده مقوله ما یقال و علی شیء یصدق علیه فی الخارج. خلاصه اشکال اول این است که مقوله باید ما به ازای خارجی داشته باشه، باید یه چیزی یا باشه در خارج که این مقوله مستقیماً بر او صدق بکنه، یا بالاخره یک حیثیتی از حیثیات وجودیه باشه، یک شأنی از شأن وجود در عالم خارج داشته باشه. این اشکال اول که اصلا مقوله معموله بر چیزی صدق میکنه که در عالم خارج باشه. خب شما بعد از اینکه یک معامله انجام دادی در عالم خارج به مالک یا مملوک چیزی اضافه میشه یا کم میشه؟ در خارج چیزی هست بگیم ملکیت، یعنی این چیزی وجود نداره. این اشکال اولی شد. چی وجود داره؟ تبادل غیر از ملکیته. بله تبادل هم تبادل خارجی هست، حتی تبادل اعتباری هم فقط در عالم اعتباره، در عالم خارج تبادل خارجیه. ملکیت که این تبادل خارجی نیست که، ملکیت یه اعتباریست که اغلا کردن. این اشکال اول که خلاصش این است که اگر یه چیزی بخواد یکی از این مقولات اشعری باشه، باید یه مابعضایی در عالم خارج داشته باشه. کم، کیف، اینها همه مابعضا داره در عالم خارج، باید یک مطابقی در عالم خارج باشه. فرمودن فلابد من ان یکون لها مطابقون و صورتون فل اعیان، مثل سواد و بیاد، میگم هازا سواد هازا بیاد، او یکون من حیثیات ماله مطابقون و من شؤونه الوجودیه فیکون وجودها به وجوده که مقولت الاضافه. بعضی از مقولات هست که این از شؤون یک امر موجوده در عالم خارجه، مثل مقوله اضافه که وجود این اضافه بستگی به وجود اون مضاف و مضاف الی در عالم خارج داره. لذا در آخر اشکال اول میگن و صدق المقوله بلا وجود مطابقین او تحیصه به حیثیت واقعیه، تحیصهی یعنی بلا تحیصهی به حیثیت واقعیه امر غیر معقول. اگر ما بگیم یه مقوله‌ای داریم نه مطابقی داره نه یک حیثیاتی از حیثیات وجود در عالم خارج با این مقوله تحقق پیدا میکنه، اگر نباشه این معقول نیست. این اشکال اول. اشکال دوم و سوم هم بگیم، چون یه اشاره‌ای میخوام بکنم به یه مطلب بسیار مهم و نافعی. در اشکال دوم می‌فرمایند مقوله به اختلاف انظار مختلف نمیشه. شما در متضاعفین وقتی میگید این سقف فوق لنا و تحت للسما، این به اختلاف انظار مختلف نمیشه. همه همین رو میگن. هر کسی در هر نقطه‌ای وقتی بگم آقا این سقف نسبت به ما فوق، نسبت به سما تحت، همه همین رو قبول دارن. اما می‌فرمان ملکیت به اختلاف انظار مختلف میشه. شما در معاتات بعضی از فقها قائلن معاتات مفید ملکیت عرفی هست اما مفید ملکیت شرعی نیست. یعنی شارع میگه اینجا ملک نیست اما عرف میگه اینجا ملک هست. چطور میشه یک امری از مقولات باشه و به اختلاف انظار مختلف بشه؟ کم، کیف، متا، این، اینا تماما از مقولات، هیچ کدام به اختلاف انظار مختلف نمیشن اما در اینجا ملکیت به اختلاف انظار مختلف میشه. مطلب سوم این است که این مقولات همش مربوط به اعراضه و لذا ازش تعبیر میکنن مقولات دهگانه عرضیه. عرض باز در بدایه و نهایه و اینها خوندیم عرض خصوصیاتش این است که، یعنی تعریف واقعیش این است که کونه فی نفسه عین و کونه این موضوعه. خب این حالا به چی برمیگرده؟ به این برمیگرده که عرض نیاز به موضوع داره، عرض بدون موضوع تحققی نداره. سواد بیاد بدون اینکه یک ظرفی، یک موضوعی که این عارض اون باشه تحقق نداره. اصلا اعراض محتاج به موضوع هست. بعد مرحوم ثانی می فرماید ما ان الاجماع واقع اون على صحت تملیک الکلی الذی فی بیع السلف. شما مگر در بیع سلف، در بیع سلف بای پول رو میگیره، جنس رو به نحو سلف میفروشه و جنس رو به نحو چی میفروشه؟ کلی میفروشه. الان مشتری مالک چی شده؟ الان مشتری مالک کلی شده، کلی تملیک شده، در حالی که هنوز فرد نداره در عالم خارج. کلی تملیک شده در حالی که الان یه فردی که مشخص اون کلی باشه نیست. پس تملیک معنا داره در حالی که موضوعی وجود نداره. چطور میشه تملیک و ملکیت از مقوله اعراض باشه و دارای موضوع نباشه؟ این یه مثال. مثال دوم، والمشهور علا مالکیت طبیعی فقیر لزکات. مشهور میگن زکات مالکش طبیعی الفقیر، یعنی کلی فقیر. کلی هنوز موضوع نداره، مصداق نداره الان. بله یه وقتی فقیر معین میاد این زکات رو میگیره، حتی اونجا هم فقها ها گفتن اینطور نیست که بگیم با گرفتن این مال الان تشخص پیدا میکنه. ولذا در زکات، در زکات فطره خوندید، وقتی مال زکوی رو شما کنار گذاشتی ولو هنوز فقیری هم نیامده بگیره، شما دیگه در این مال نمیتونی تصرف بکنید. یعنی قبض فقیر دخالتی نداره در مالکیت اون. الان ملک فقیر، اصلا شما فرق، یکی از فرقهای مهم خمس و زکات همینه. در باب خمس، خمس میشه به عنوان ذمه باشه، شما در کل مال تصرف بکنید، بر ذمه بگیرید، بعد بدون مال خمس رو به مشتهر پرداخت بکنید. و اگر حتی یه مالی رو به عنوان خمس هم کنار گذاشتید، باز میتونید درش تصرف بکنید تا مادامی که به ید مشتهر نرسیده. اما در باب زکات، چون مالک زکات طبیعی فقیره، تا مال زکوی رو کنار گذاشتی الان مالکش هست طبیعی فقیر، شما دیگه حق ندارید به این دست بزنید. خب پس ببینید ایشون میفرمان ما در ملکیت مواردی داریم که ملکیت هست اما یه ظرف خارجی معین نداره. و چطور عرض میشه یه چیزی تصور بشه عرض باشه و ظرف خارجی نداشته باشه، موضوع خارجی نداشته باشه؟ لذا سه دلیل مرحوم اصفهانی آوردن اینجا برای اینکه اصلا ملکیت داخل در مقوله نیست، نه مقوله جده و نه مقوله اضافه. حالا اینجا مقصود ما از نقل این مطلب دو تا مسئله است. یک مطلب که روشن شد، چیه مطلب اول؟ بله توافق بین این فرمایش اصفهانی که در جلد اول صفحه 25 و بین این حاشیه که دیروز نقل کردیم و امام هم جواب دادن که در جلد یک صفحه 132 سطر 9 هست، یه تفاوت خیلی آشکاری. در اونجا میگن بله ما قبول داریم ملکیت از مقولات یا مقوله جدل یا مقوله اضافه است، اما منوع به نوعین نمیشه، اما در اینجا به طور کلی رد میکنه. اما مطلب دوم که میخوایم ازش استفاده کنیم، نکته دوم که ما میخوایم ازش استفاده کنیم اینه، یه بحثی امروزه بین فقها رایجه و اون بحث اینه که آیا ملکیت اختصاص به اشخاص داره یا اینکه نه عناوین هم عنوان مالک رو پیدا میکنن. عمدتا هم میارن روی این بحث آیا دولت مالک یا مالکی است. فقها دو گروه هم، یه گروه میگوین دولت مالک نیست، مثل مرحوم آقای خویی و بعضی از سلام زینجون و اینهایی که میگن دولت مالک نیست، یکی از نتایج این فتواشون این است که این پولایی که شما امروز تو بانک گذاشتید، این دولت که مالک نمیشه که، تو بانکای دولتی نه بانک خصوصی، دولت که مالک نمیشه، دولت که مالک نشود این پولا دیگه عنوان مشهور المالک رو پیدا میکنه و آثار مشهور المالک رو برش بار میکنه. اما رو نظر امام مرحوم والد ما عده زیادی که قائلن به اینکه نه دولت مالک میشه، این پولهایی هم که گذاشته میشه اونم به عنوان یکی از ملاک و مالکین باش باید برخورد بشه، یعنی معامله بشه و بگیم که آتا هم مثل سایر اشخاص که مالک میشن تا هم مالکی، و این آثار زیادی داره. و حالا این بحث از
آثار این و این هم که باشیم کاملا این همه بخشه هاش مشهور
نبوده، برای اینکه اینا که میگن مشهور المالک، میگن مشهور المالک باید به اذن مجتهد جامع و شرائع مصرف بشه. عثمان نه مجتهد بوده، نه جامع بوده، نه شرائط بوده، هیچی نبوده. بله دولت بوده ولی تصرف هم نشه بکنه. بله اما هر مرد تصرف بکنه، هر مرد تصرف بکنه. عرض میکنم که حالا نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه، مرحوم محقق اصفهانی در همین اول جلد اول حاشیه مکاسبشون یک رساله 50-60 صفحه‌ای دارن در فرق میان ملک و حق و حکم. ما هم در سابق، یعنی شاید مثلا حدود 20 سال پیش، یه رساله نوشتیم در فرق میان حق و حکم و ملک که در ضمن اون رساله چاپ شده. ما تا اون رساله ما مختصره، خیلی هم مختصره، یه نظری هم همونجا دادیم که نظر نسبتا خوبی هم هست در فرق بین اینها. مقصود هم اینست که آقایون به این رساله مراجعه کنن. این رساله مرحوم اصفهانی رو حتما مراجعه بفرمایید و به آدرس جلد اول حاشیه مکاسب از این چاپای جدید از همین صفحه اول و اینا شروع می، صفحه اول دیگه شروع میشه بعد، یا صفحه 25. حالا من اینجا میشم جلد یک صفحه 25 عرض میکنم که و عرض کنم ثمرات مهمی داره در این بحث که آیا دولت مالک میشه یا نه. شما باید ملکیت رو تعریف بکنید. مثلا خب بعضی ها آمدن تمسک کردن به عقوبه العقود، میگن آقا اگر دولت یه عقدی بست با یک شخصی، اما شما که میدید با این بانک های عقدی رو منعقد میکنید، یه طرف شخص، یک طرف کیه؟ دولت. اوفو بالعقود همانطوری که عقود بین الاشخاص را شامل میشه، عقود بین دولت و اشخاص را هم شامل میشه. از این را در حالی که اشکال اصلی این است که اصلا دولت مالک بوده تا عقدی رو بتونه ببنده یا نه، بحث در این است که ملکیت دولت رو ما از چراهی میتونیم اثبات بکنیم. حالا اگر مجالی شد انشاءالله من این بحث رو مطرح خواهم کرد اما خواستم بگم این نکته در کلام مرحوم اصفهانی هست، این رساله رو آقایان حتما مراجعه بکنن و حالا دنباله مطلب رو روز یک شنبه میگیم، یک حدیث رو میخوام بخونم امروز. روز شنبه شهادت امام باقر علیه السلامه، انشاءالله روز یک شنبه میاییم خدمت آقایان. یکی از کلمات امیرالمومنین علیه السلام رو انتخاب کردن که از حکمت‌های نهج البلاغه حکمت 289. آقایون دیدن این حکمت رو و زیادم شنیدید این رو، باز یه مراجعه‌ای و مروری برش بشه بسیار خوب. حضرت فرمودن کان لی فی ما مضا اخ فی الله، در گذشته من یک برادر دینی و برادر خدایی داشتم. حالا بعضی ها این اخ رو به پیامبر تطبیق کردن، بعضی ها به ابوذر تطبیق کردن، به کی دیگه تطبیق شده؟ به مقداد تطبیق شده. بعضی ها مثل ابن عبدالحدید میگن که اصلا این یه ضرب المثل که در بین عرب ها یه کسی که میخواد یه نصیحتی بکنه و حرفی بزنه یه همچین تعبیری رو داره. حالا این جهتش مهم نیست، حالا بخواهیم بگیم این اخ کی بوده. بعضی از عباراتی که حضرت برش داره این شاید شأن پیامبر نباشه، بالاتر شأن پیامبر. و کان یعظمه فی عینی سقر الدنیا فی عینه، 10 خصوصیت برای این برادریشون ذکر میکنه و بعد از این 10 میفرماید فعلیکم به هذه الخلائق فلزموها و تنافسو فیها، این روحیات و اینها رو در خودتون داشته باشید و در این گونه امور از یک دیگر سبقت بگیرید. تنافسمون در اینا باشه، خیلی حرف مهمیه. حالا چیه اینا؟ میفرماید کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه، اون که اون رو در پیش چشمان من بزرگ میکنه این خصوصیت اوست که دنیا در چشم او کوچیکه. چقدر لطیف این تعبیر و چقدر استدلال در این تعبیر نهفته است و چقدر حقایق درش وجود داره. این معناش این است که اونهایی که میرن دنبال دنیا، دنیا طلبی میکنن، اینا در چشم اولیاء خدا کوچیک میشن. اصلا حالا کاری به گناه و حرام و نمیدونم این چیزا نداشته باشیم، معصیت خدا و عقوبت و اینها انسان نداشته باشه، دنیا طلبی انسان رو از چشم خدا می اندازه، دنیا طلبی انسان رو از چشم اولیاء خدا می اندازه، دنیا طلبی آدم رو و واقعیت آدم رو کوچیک میکنه. بازم یه امر اعتباری نیست که بگیم که حالا خدا میگه اگر رفت سراغ دنیا دیگه قانون من این است که تو تحقیر بشی در پیش من. حقیقت آدم روز به روز کوچکتر میشه. یعنی باز اگر انسان به کنه این عبارت بخواد خوب دقت بکنه، آدم روز به روز خودش هی داره کمتر میکنه، محدودتر میکنه، کوچکتر میکنه به دست خودش. دنیا طلبی انسان رو کوچیک میکنه چه بخواد چه نخواد. اون کسی که دنبال عنوان بگرده، دنبال ثروت بگرده، دنبال مقام بگرده، دنبال شهرت باشه، این فکر میکنه که داره بزرگ میشه، واقعش این است که این روز به روز داره کوچیک میشه. خب ما بیایم یه استدلال خیلی روشنی ما برای این که در پیش خلائق معروف بشیم میخوایم خودمون رو بزرگ جلوه بدیم. خب یه خورده فکر بکنیم حالا این خلائق چه ارزشی دارن که من پیش اینا بزرگ بشم. انسان باید کاری بکنه پیش خدا بزرگ بشه. و واقعا این دعایی که وجود داره که انسان همیشه باید زمزمه بکنه و از خدا بخواد که الهی لا تطرد وجهک عنی، خیلی عجیبه. انسان اگر واقعا احساس بکنه عنایت خدا به انسان هست، همه چی داره، همه چی داره، عالم از رو برگردونن، همه مقامات هم از رو برگردونن، همه دنیا و مافیها از رو برگردونن، اما همین رو بدونه که خدا به او توجه داره. و عکسش، اگه همه به انسان توجه داشته باشن، انسان احساس نکنه خدا به او توجه داره، توجه خدا به انسان انسان خودش میفهمه. حالا این یه چیزی نیست که آدم بگه آدم نمیتونه بفهمه که خدا بهش انسان توجه داره یا نه. توجه خدا به انسان در همین توفیق‌هایی که برای انسان حاصل میشه هست. موفق بودن به نماز اول وقت، موفق بودن به قرائت قرآن، موفق بودن به درس، موفق بودن به خدمت به مردم، موفق بودن برای خدمت به دین، اینا علائم این است که خدا با آدم توجه داره. یه روحانی رو پیدا کنید درس نگید، نماز جماعت نداشته باشه، مطالعه نداشته باشه، هر روز لباسشو بپوشه بره یه جایی بشینه یه چایی بخوره و کاش بیاد خانه و دوباره فردا. این معناش هست که این از چشم خدا افتاده. آدمی که مشغول به یه کاری هست، مخصوصا خدمت به دین، هیچ چیزی بالاتر از خدمت به دین نیست. من اینو مکرر عرض کردم، واقعا نمازمون که تمام میشه سر به سجده بگذاریم، اول چیزی که از خدا میخواییم این است که انسان در خدمت به دین باشه. اینا راه کشف عنایت خدا به انسانه. امیرالمومنین میفرماید که اون چه که در چشم من این اخ و برادر من رو بزرگ کرده، در چشم امیرالمومنین، این خیلی حرفه، حالا نه در چشم یه آدم عادی، اون چه که بزرگ کرده این است که این آدم دنیا در نظر او کوچیکه. بیاییم واقعا خودمون رو یه خورده تمرین بدیم نسبت به دنیا. کار مشکلی هم هست، نمیشه که واقعا از حالا دیگه میخوام دنیا رو کوچیک کنم در نظر خودم. انسان خیلی باید با نفس خودش مبارزه بکنه. حتی انسان تو منزل خودش میبینه که نه دنیا طلبی داره، تو هم منزل خودش. انسانی که خودش وقتی حالا بذارید مثال بزنه، انسان خوابه، وقتی میبینه بچه ها سر صدا کردن و اینو بیدارش کردن، عصبانی میشه، دا خواب که چرا من رو چیز کردید شما بیدار کردید، مثلا چرا مراقب خواب من نبودید. خب حالا تو کی هستی که اینا مراقب خواب تو باشن؟ انسان بگه این حرف رو به خودش، حالا اونا باید رعایت کنن، یه حرفیه. ولی خودخواهی یکی از آثار بزرگ دنیا طلبی. اگه واقعا انسان از همین چیزایی در دوروبر شروع بکنه، خودم رو دارم عرض میکنم، واقعا من خودم از اینایی هستم که اگر واقعا یک رو بخوابم کسی صدایی بکنه دیدار بشم، دیگه خواهم نمیبره ولو تا صبح، ناراحت هم میشه انسان. خب بالاخره، ولی گاهی اوقات به خودم میگم که خب حالا من چه حقی دارم که اعتراض حتی انسان بکنه، یه بچه یا رو صدایی کرده، یا انسان از همین رو شروع بکنه، از همین دوروبر خودمون شروع بکنی. خودخواهی ها، خودپسندی ها، اوج، تا برسه به همه مظاهر دنیا. واقعا اگر
امروز انسان بفهمه که آقا هیچ کس دیگه به او توجه نداره، اما فقط میدونه خدا بهش توجه داره. آیا آرامش در نفس انسان حاکم میشه؟ این یک معنا، یک مطلب. کان یعظمه فی عینی صغر الدنیا فی عینه. پس مراقب این باشیم که همیشه در پیش اولیاء خدا ما بزرگ بشیم. مگر ما معتقد نیستیم که پیامبر شاهد بر اعمال ماست؟ مگر ما معتقد نیستیم که اولیاء خدا ائمه طاهرین علیهم السلام شاهد بر اعمال ما هستند؟ امروز و امشب انسان در بستر میخواد بره و میخواد خودش رو محاسبه کنه، بگه امروز من در پیش چشم اینها بزرگ شدم و کوچیک شدم، در پیش چشم مبارک امام زمان علیه السلام من بزرگ شدم امروز یا کوچیک شدم. این آدم باید محاسبه کنه. دیگه از ماها انتظار نیست که بگیم که خب ببینیم امروز دروغ گفتیم، غیبت کردیم. اینا برای مردم عادیه، برای مردم معمولیه. ما باید از اینا عبور کرده باشیم دیگه. حق کسی رو ضایع کردیم، پول کسی رو خوردیم، کسی رو بی جهت اذیت کردیم. ما باید بیم فراتر از این. انسان ببینه که آیا واقعا در چشم اینها، در نظر اینها بزرگ شده امروز یا نه. این یک نکته و یک عبارت. حالا بقیه‌اش رو برای بعد از اون خواهم گفت.